ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که همراه رادیو فردا هستید، از هر جایی که با ما اید، با رادیو فردا در یک شنبه شب 20 مهر. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود با برنامه‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردند. مثل همیشه مجله شامگاهی رادیو فردا رو با خبرها شروع می‌کنیم. بابک غفوری آذر در استودیو. سلام بابک.
سلام آزاده، سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. امیدوارم که روز خوبی رو تاکنون پشت سر گذاشته باشید. رشته انفجارهای متعددی روز یکشنبه مناطق مختلفی در غرب و شمال عراق را لرزاند. به دنبال یکی از این انفجارها در منطقه رمادی در استان الانبار، جنرال احمد دولایمی فرمانده پلیس این استان کشته شد. این انفجار هنگامی روی داد که کاروان نظامی حامل این فرمانده از منطقه‌ای که به تازگی از نیروهای داعش پس گرفته شده بود عبور می‌کرد. 3 مهاجم انتحاری نیز در 80 کیلومتری شمال بعقوبه با انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در یک مجتمع دولتی باعث کشته شدن دست کم 22 نفر شدند. در جنوب بعقوبه هم 6 نفر غیر نظامی با انفجار بمب در یک بازار کشته شدند. اواخر وقت شنبه نیز در پی حملات انتحاری در مناطق شیعه نشین بغداد 38 نفر کشته شده بودند. آزمایش‌های اولیه برای یکی از کارکنان بیمارستانی در شهر دالاس آمریکا نشان می‌دهد که اون ناقل ویروس ابولا است. این فرد در بیمارستانی کار می‌کند که هفته گذشته 1 نفر در آن به دلیل ابتلا به بیماری ابولا درگذشته بود. قرار است آزمایش دیگری برای این فرد انجام شود تا به طور قطعی احتمال ابتلای او به ابولا مشخص شود. در صورتی که آزمایش دوم هم مثبت باشد، این کارمند بیمارستان نخستین فردی خواهد بود که در آمریکا بدون مسافرت به آفریقا دچار این بیماری می‌شود. نام این کارمند بیمارستان اعلام نشده، اما گفته شده او در تمام مدت با پوشش ویژه محافظت در بیمارستان حضور داشته است. تا کنون بیش از 4000 نفر به دلیل ابتلا به بیماری ابولا درگذشتند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نشست بازسازی غزه با اعلام اعطای کمک 212 میلیون دلاری ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح خاورمیانه بار دیگر از سر گرفته شود. آقای کری با بیان اینکه مردم غزه همکنون به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند گفت فراتر از نشست روز یکشنبه پایبندی تمام طرف‌ها به اثرگیری مذاکرات صلح مهم است. پیش از او عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر نیز در آغاز نشست از اسرائیل خواسته بود تا با شروع دور تازه مذاکرات صلح به منازعه خاورمیانه پایان دهد. تشکیلات خودگردان فلسطینی برای بازسازی غزه خواستار دریافت 4 میلیارد دلار کمک مالی شده است. مقامات انتظامی استان سیستان و بلوچستان از واژگونی یک خودروی یگان ویژه نیروی انتظامی در محور زاهدان بم خبر دادند. این خودرو برای کمک رسانی به هواپیمای سقوط کرده نیرو به منطقه رفته بود. ایوب شرافتی رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان به خبرگزاری فارس گفته است بر اثر واژگونی این خودرو 1 نفر کشته و 9 نفر مجروح شدند. در همین حال مسئول مرکز اطلاع رسانی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی برخورد با مانع و نقص فنی را علت بروز سانحه هواپیمای نیروی انتظامی ذکر کرد. در این حادثه 7 نفر کشته شدند که 3 تن از آنها صادقی معاون ایمنی بازرسی ناجا، سرهنگ خورسندنیا از پلیس پیشگیری و سرهنگ درودگر از معاونت عملیات ناجا معرفی شدند. هزاران نفر از مخالفان دولت جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در یک گردهمایی خواستار کنارگیری الهام علیف از قدرت شدند. به گزارش بخش آذری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، حاضران در این گردهمایی که در یک استادیوم در اطراف شهر باکو برگزار شد، همچنین خواستار پایان دادن به آزار فعالان حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی و نیز نزدیکی بیشتر جمهوری آذربایجان به اتحادیه اروپا شدند. مسئولان شهرداری باکو با این شرط که این گردهمایی در یک استادیوم خارج از شهر برگزار شود، با برگزاری آن موافقت کرده بودند.
خیلی متشکرم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. ما یه بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت حدود 25 دقیقه آینده. همراه ما بمونید. و کنار تازه ترین خبرهای مربوط به سانحه سقوط هواپیمای تهران زاهدان و واژگونی خودرو یگان ویژه ناجا از قرارداد خاتم الانبیا میشنوید به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای اقتصادی ایران.
وقتی که این تداخل قدرت بین قدرت سیاسی و اقتصادی به خصوص ایجاد میشه، اجازه یک تازی به اون نهاد، حالا هر نهادی که میخواد باشه، بیشتر داده میشه.
میزبانی مصر برای جمع‌آوری کمک مالی برای بازسازی نوار غزه. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. با ما بمونید. در خبر هم شنیدید که نیروهای کرد مدافع شهر کوبانی در شمال سوریه روز شنبه از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا خواستند حملات هوایی خودش رو علیه مواضع نیروهای گروه خلافت اسلامی تشدید کنه. در مورد تحولات کوبانی بشنویم بیشتر با همکارم ایلیا جزائری که در استانبول در ترکیه است. ایلیا، پیشروی داعش در کوبانی تا این لحظه چطور بوده با توجه به مقاومت کردها تو این منطقه؟
اول از دو روز پیش که چه به نظامی گروه خلافت اسلامی حدود 40% کوبانی را تصرف کردن، الان پیشرفت قابل توجهی نداشتن. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش میده که شبه نظامیان داعش با مقاومت سرسختانه کردهای مدافع کوبانی روبرو هستند، مسئله‌ای که باعث شده داعش نیروهای جدیدی از حلب و رقه به سمت کوبانی سرازیر کنه. اما این نیروهایی که در حال ارسال به کوبانی هست همه آشنا نیستند با مسائل مبارزه، اما توقف پیشروی داره باعث میشه که دست به همچین کاری بزنه. همچنین حملات هوایی ائتلاف بین الملل شدت گرفته امروز و همچنین تأثیر بیشتری گذاشته، اینطور که منابع کرد میگن که هماهنگی میان نیروهای کردی که دارن از شهر کوبانی حمایت میکنن و نیروهای ائتلاف بین الملل بیشتر شده. همچنین به صورت جنگ خیابانی عملیاتی که انجام میدن نیروهای کرد در حال نتیجه دادن هست تا اینجا، و ده ها تن از نیروهای خلافت اسلامی رو اینطور که کردها میگن امروز موفق شدن که بکشن.
تو اشاره کردی که حمله های هوایی نیروهای ائتلاف شدیدتر شده، اما اونطور که خبرها نشون میده تحرکات داعش در سوریه و عراق متفاوت هست. بعضی مناطق در سوریه و عراق این تحرکات شدیدتر هست، بعضی نقاط خیر.
بله، در سوریه چون الان عمده درگیری ها در کوبانی هست، کوبانی به یک مسئله حیثیتی برای گروه خلافت اسلامی تبدیل شده و تصرف نکردنش باعث میشه که در نظر دیگر گروه های اسلامگرای بخش گروه های تندرو تصرف نکردن کوبانی یک نقطه ضعف برای گروه خلافت اسلامی به حساب بیاد. اما به هر حال پیشروش متوقف شده. اما در عراق اینطور که روزنامه ساندیس اجراف به نقل از یک مسئول بلندپای عراقی نوشته، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به 13 کیلومتری شهر بغداد پایتخت عراق رسیدند. در یک منطقه به اسم قره تپه، منطقه کردنشین در استان دیالی، سه انفجار روی داد که در اون 27 نفر کشته شدند. 25 نفر از اونها از نیروهای پیشمرگه هستند که برای جنگ علیه گروه خلافت اسلامی اعزام شده بودن.
با این حال وضعیت حمله های ائتلاف بین المللی چطور هست؟
حمله های ائتلاف بین المللی در سوریه تونسته کمک بکنه به نیروهای کرد در حقیقت، اما در عراق به خاطر اینکه کسی نیست که از دستاوردهای حملات هوایی استفاده بکنه، تا الان در جلوگیری از پیشروی نیروها موثر نبوده. در جلوگیری از پیشروی نیروهای داعش، به نظامی داعش، به جز در مواردی که نزدیک به منطقه کرکوک هست.
واکنش ترکیه تا این لحظه چی بوده به حملات داعش در کوبانی و همینطور معترضان کردی که در ترکیه اعتراضای خودشون رو به شکل‌های مختلف نشون میدن؟
آزاد دو موضع داشته. یکی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، شب گذشته در یک سیاست شام گفته بشار اسد رئیس جمهور سوریه است که عامل ظهور پدیده داعش است و اینکه ترکیه رو متهم می‌کنه به حمایت از این گروه تندرو، این یک اتهام دروغ هست. تأکید کرده که ترکیه به هیچ وجه از گروه های تروریستی حمایت نکرده و نمی کنه. دلیل اون را این دونسته که ترکیه 30 سال هست با یک گروه تروریستی در حال نبرد هست، نبردی که 40,000 کشته بر جای گذاشته. اشارش به گروه پکاکا هست، حزب کارگران ترکیه، که البته این صحبت ها در حالی مطرح میشه که پکاکا و دولت ترکیه در حال مذاکرات صلح هستند و تأکید کرده این مسئله این منافع ملی ترکیه است. اردوغان گفته من نمیتونم وقتی منافع ملی ترکیه وجود داشته باشه بیطرف بمونه، و متهم کرده مخالفانش رو که در روزهای گذشته تظاهرات کردن به خاطر سیاستاش در منطقه کوبانی و وارد عمل نشدنش، متهم کرد اونها رو به خرابکاری. وزیر امور خارجه ترکیه هم مصاحبه داشته و گفته که از ترکیه میخواد یک تونلی، یک کوریدوری برای عبور اسلحه به سمت نیروهای کرد مدافع کوبانی و همچنین عبور نیروهای داوطلب ایجاد کنه. یک خواسته غیر واقعی هست.
خیلی ممنونم. از سوئیلیا جزایری با ما بود از ترکیه و بروز شدیم در مورد آخرین تحولات کوبانی، پیشروی داعش و شرایط مقاومت کردها در برابر داعش. اگه همراه ما باشید در بخش‌های آینده هم میتونید در این مورد بیشتر بشنوید.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
۱۹:۱۱ در تهران خبرها و گزارش‌های مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در آستانه یک دیدار سه جانبه در مورد برنامه هسته‌ای ایران که قرار است این هفته در وین برگزار بشه، معاون وزیر خارجه ایران با سفیر روسیه در تهران دیدار کرده و از نقش روسیه در مذاکرات هسته‌ای تقدیر کرده. جزئیات رو از هانا کاویانی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری های ایران، در جریان دیدار عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران، نحوه پیشرفت مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که دور دیگری از آن هفته گذشته در تهران برگزار شد مرور شده است. عباس عراقچی درباره این مذاکرات بر عزم ایران بر ادامه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل و فصل مسائل گذشته و حال در قالب چارچوب همکاری بین ایران آژانس تاکید کرده و گفته است که ایران آماده تسریع در این روند بوده و آمادگی دارد تمامی این موضوعات را یکی پس از دیگری با آژانس حل و فصل کند. این صحبت‌های معاون وزیر امور خارجه ایران در حالی مطرح شده که آژانس در بیانیه‌ای که پس از سفر بازرسان به تهران منتشر کرده آورده است که در جریان این سفر تهران هیچ پیشنهاد تازه‌ای برای اقدامات آینده مطرح نکرده است. ایران آژانس از پاییز سال گذشته روندی تازه در همکاری‌ها را آغاز کردند که بر مبنای آن دو طرف سه سند همکاری به امضا رساندند که سومین مورد آن علی‌رغم گذشتن مهلت آن به دلیل ادامه توضیحات ایران و تحقیقات آژانس هنوز نهایی نشده است. این همکاری‌های ایران آژانس اگرچه جدای از گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک انجام می‌شود، اما کند شدن آن مایه نگرانی غرب از اهداف برنامه هسته‌ای ایران است. البته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه‌های گذشته چندین بار بر موازی بودن این همکاری‌ها با گفتگوهای شش کشور با ایران تاکید کرد و گفته است برای اثبات ماهیت برنامه هسته‌ای ایران زمان زیادی احتیاج دارد و در صورت نیاز آژانس می‌تواند به صورت موردی به شش کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران مشاوره دهد. روز یک شنبه معاون وزیر خارجه ایران در حالی در دیدار با سفیر روسیه از نقش مسکو در مذاکرات تقدیر کرد که در روزهای گذشته هم خود او و هم مقام‌های روسی نسبت به نزدیک شدن ضرب الاجل توافق ژنو 3 آذر ماه سخن گفتند و با عراقچی گفته بود که زمان مذاکرات به سرعت در حال گذر است و تاکید کرده بود که هنوز درباره دستیابی به توافق ناامید نیستیم، اما افسوده بود که در صورتی که تغییر مواضع در طرف مقابل صورت نگیرد احتمالاً تا تاریخ 3 آذر ماه به توافق نمی رسیم. وزرای خارجه ایران و آمریکا به همراه مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1 کاترین اشتون روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته به وین خواهند رفت تا شاید بتوانند نظرها درباره مسائل چالش برانگیز را به یکدیگر نزدیک کنند. از جمله این مسائل چالش برانگیز دامنه غنی‌سازی ایران پس از توافق و از سوی دیگر زمانبندی رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران عنوان شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم تا حدود نیم ساعت آینده شما رو همراهی میکنیم. بشنویم یک گزارش درباره ایران. فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان روز یک شنبه 20 مهر ماه از واژگونی یک دستگاه خودروی یگان ویژه ناجا موقع انتقال نیروهای امدادی به محل سقوط هواپیمای تهران زاهدان خبر داد. به گفته او واژگونی این خودرو که در محور زاهدان بم رخ داده یک کشته و 9 مجروح بر جای گذاشته. بنابراین این گزارش بر اثر این سانحه استوار دوم لقمان سامنژاد بعد از انتقال به بیمارستان جان باخت و 9 نفر دیگر سرنشینان مجروح شدند. از بهروز کارونی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، ایوب شرافتی، فرمانده پلیس راه شمال استان سیستان و بلوچستان گفت که مجروحان حادثه واژگونی خودروی یگان ویژه به بیمارستان‌های زاهدان منتقل شدند. وی توضیح بیشتری در مورد علت واژگونی این خودروی نیروی انتظامی نداد. این خودرو در حال انتقال نیروهای امدادی به محل سقوط یک هواپیمای سبک انتظامی بود که شنبه شب در ارتفاعات سبزپوشان در نزدیکی شهرستان زاهدان سقوط کرد. به نوشته یه خبرگزاری فارس بر اثر این سقوط 7 تن کشته شدند که 3 تن از آنها صادقی معاون ایمنی بازرسی ناجا، سرهنگ خورسند نیا از پلیس پیشگیری و سرهنگ درودگر از معاونت عملیات ناجا معرفی شدند. همچنین خلبان، کمک خلبان و مهندس پرواز از دیگر جانباختگان این سانحه بودند. مهدی یارند، مسئول مرکز اطلاع رسانی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ایران، برخورد با مانع و نقص فنی را علت بروز سانحه در هواپیمای نیروی انتظامی ذکر کرد. با این همه او توضیح بیشتری در این مورد نداد. در همین روز به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران گفت این هواپیما برای انجام یک ماموریت رویه جاری از تهران به مقصد زاهدان در حرکت بود که به دلیل مشکلات دچار سانحه شد. او همچنین خبر داد که چند تن از عناصر حوادث اخیر تروریستی در سراوان، ایران شهر و چابهار در چند روز گذشته دستگیر شدند و بقیه نیز در رصد اطلاعاتی قرار دارند. آقای رضایی گفت مرز کشور پاکستان محل استقرار، حضور و ایجاد آمادگی و آموزش تروریستا شده است که این اتفاق بین دو کشور مسلمان و دوست قابل قبول نیست. پایان نقل قول. پیش از این فرمانده پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان روز شنبه از انفجار یک تله انفجاری در مسیر تردد دو دستگاه خودروی پلیس راه در این منطقه خبر داد که طبق گزارش ها این انفجار تلفات جانی در پی نداشت. بر اساس گزارش ها شامگاه چهارشنبه گذشته نیز در حمله افراد مسلح به خودروی گشتی نیروی انتظامی در شهر سراوان 3 تن از ماموران نیروی انتظامی کشته شدند. همچنین صبح پنجشنبه در حمله افراد مسلح به پاسگاهی در حومی شهرستان سراوان یک درجه دار نیروی انتظامی نیز کشته شد.
به روز کارونی گزارش میداد در مورد سقوط هواپیمایی که در مسیر تهران زاهدان سقوط کرد و همینطور بعد از اون واژگونی یک دستگاه خودرو یگان ویژه ناجا موقعی که قرار بود نیروهای امدادی به محل سقوط این هواپیما فرستاده بشن. شما میتونید جزئیات بیشتر رو در مورد این موضوع روی سایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. صفحه فیسبوک رادیو فردا رو هم دریابید که این گزارش اونجا منتشر شده، میتونید نظراتتون رو اونجا بنویسید. اما به گفته فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در این قرارگاه حدود 135 هزار تن کار میکنند که از این تعداد تنها 2560 نفر نیروی رسمی محسوب میشن و بقیه رو نیروهای به گفته اون مردمی تشکیل میدن. قرارگاه خاتم الانبیا یکی از بزرگترین واحدهای اقتصادی ایران محسوب میشه. جزئیات رو از جواد کوروشی بشنویم.
خبرگزاری فارس با انتشار جزئیاتی از فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه می‌نویسد که این نهاد قدرتمند اقتصادی نظامی نه تنها مانعی برای فعالیت مجموعه‌های خصوصی نیست، بلکه به عنوان یک چتر ایمنی برای آنها عمل می‌کند. قرارگاه خاتم الانبیا در حال حاضر حضور بسیار گسترده‌ای در اقتصاد ایران دارد و در بسیاری از صنایع از جمله نفت و پروژه‌های بزرگ شهری سهیم است. در تابستان امسال اعلام شد که این قرارگاه با شهرداری تهران یک موافقتنامه 20,000 میلیارد تومانی را امضا کرده است که این مبلغ عملاً تمامی بودجه عمرانی سالانه شهرداری تهران را در بر می‌گیرد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا میگوید 5000 شرکت پیمانکار بخش خصوصی با این قرارگاه همکاری دارند. قرارگاه سازندگی به گفته فرمانده آن 135000 نفر نیرو دارد که از این تعداد تنها 2560 نفر نیروی رسمی و بقیه را نیروهای مردمی تشکیل میدهند. در این میان قدرت اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیا به نقطه‌ای رسیده است که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در اردیبهشت ماه سال 90 در گفتگو با خبرگزاری فارس از ممنوعیت ورود سپاه به پروژه‌های زیر 100 میلیارد تومان خبر داد. از سارا بازوبندی تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن پرسیدم یک چنین قدرت اقتصادی با پیوستگی به قدرت سیاسی و نظامی چه تأثیری می‌تواند بر توسعه اقتصادی کشور اعمال کند؟ سارا بازوبندی:
متن این گزارش تا اونجا که من متوجه شدم تأکید شدیدی روی نقش سازنده سپاه در دوران بازسازی بعد از جنگ داره که من فکر میکنم اون دوره واقعا یک دوره بسیار مهمی بوده در تشکیل قدرت سپاه در حوزه اقتصادی، سیاسی و نظامی که امروز میبینیم. به هر حال ایرانی که بعد از 8 سال جنگ با عراق وجود داشت، یعنی اون شرایطی که در ایران وجود داشت در اون زمان، احتیاج داشت به یک نهاد نسبتاً قوی که بتونه مداخله کنه، به خصوص در بخش سازندگی. و خب سپاه هم به خاطر ملاحظات دوران جنگ تنها نهادی بود که ماشینالات خیلی زیادی در اختیارش بود و از لحاظ سرمایه و منابع مالی هم در حال خیلی وضعش بهتر از بقیه نهادهای دولتی بود اون زمان. این شرایط متاسفانه هیچ وقت به حالت تعادل بر نگشت، یعنی اگر که نقش سپاه به این شکل می بود که یک مثلا مداخله سازنده در دوران بازسازی بعد از جنگ انجام می شد و بعد دوباره سپاه بر می گشت به همون نقش اصلیش که نقش نظامیش بود، شاید خیلی برای توسعه اقتصادی کشور سازنده تر بود. اما وقتی که این تداخل قدرت بین قدرت سیاسی و اقتصادی به خصوص ایجاد میشه، به هر حال اجازه یک تازی به اون نهاد، حالا هر نهادی که میخواد باشه، بیشتر داده میشه. و خب خیلی از اوقات هم به خاطر اون تفکر نظامی که پشت این نهاد وجود داشته، در حوزه‌های مختلف به خصوص در حوزه سرمایه‌گذاران خارجی در ایران خیلی نقش منفی داشته سپاه، یعنی به خاطر اون تفکر نظامی و امنیتی که عادتا همینطور هم باید باشه، یعنی یک نهاد نظامی تفکرش غالب برش تفکر نظامی و امنیتیه، اما این تفکر اجازه ورود سرمایه‌گذار خارجی و اجازه فعالیت آزاد سرمایه‌گذار داخلی بخش غیر دولتی رو خیلی محدود کرده در ایران. توی این مقاله اشاره شده به اینکه سپاه گاهی اوقات به عنوان نقش متعادل کننده وارد فعالیت اقتصادی میشه. اتفاقا من میخوام بگم بر اساس اون تجربه بسیار حالا محدودی که من در حوزه فعالیت‌های پیمانکاری و پیمانکاری پروژه‌های بزرگ عمرانی از سپاه دارم، اینه که کاملا نقش برعکسی داشته، یعنی سپاه خیلی از اوقات برای از میدون روندن حریف‌های دیگه که حالا اون حریف‌هام لزوما بخش خصوصی نبودن، سپاه اغلب اینطوری این پروژه‌ها رو در دست می‌گرفت که به یک قیمت بسیار بسیار پایینی برای نهاد می‌کرد به کارفرما و بعداً وقتی که پروژه رو دست می‌گرفت شروع می‌کرد به ادعا کردن ادعاهای مالی و تبصره اضافه کردن به پرداخت‌ها.
در دولت محمود احمدی نژاد، رستم قاسمی فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وزیر نفت شد و توسعه 3 میدان نفتی و اجازه فعالیت‌های کلان و گسترده در صنعت نفت ایران را به نیروهای مسلح واگذار کرد که بسیاری از پروژه‌های چند ده میلیاردی نفتی بدون رعایت تشریفات مناقصه به سپاه واگذار شد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بریم به بیرون از ایران. با گذشت حدود 2 ماه از پایان درگیری نظامی اسرائیل و حماس در نوار غزه، روز یک شنبه مصر میزبان نشستی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای بازسازی نوار غزه بود. از هانا کاویانی بشنویم.
نمایندگانی از 50 کشور و دست کم 20 سازمان بین المللی از جمله بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد و کاترین اشتون مسئول کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یک شنبه در قاهره گرد هم آمدند تا درباره کمک به بازسازی غزه تبادل نظر کنند. مصر که پیشتر برای برگزاری آتش‌بس بین اسرائیل و حماس در تابستان امسال و پس از 50 روز درگیری نظامی میانجیگری کرده بود، حال میزبان این نشست شد تا شاید بتوان رقم 4 میلیارد دلاری که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته بود برای بازسازی این منطقه تحت محاصره نیاز است تامین شود. در ابتدای نشست قاهره عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر گفت:
"کی نجعل من هذه اللحظه نقطه انطلاق،
ما باید این لحظه را تبدیل به آغازی دوباره کنیم تا به صلحی دستیابیم که ثبات و شکوفایی را تضمین کند و رویای همزیستی مسالمت‌آمیز را تحقق بخشد."
جان کری وزیر خارجه آمریکا نیست که در این نشست حضور پیدا کرده بود، با اعلام اینکه آمریکا با افزودن 212 میلیون دلار دیگر میزان کمک خود به غزه را دو برابر می‌کند، افزوده است که این کمک در زمینه‌های امنیتی، توسعه اقتصادی، غذا، دارو، سرپناه، آب و بهداشت استفاده خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا نیز مانند رهبر مصر، موضوع نشست قاهره را فراتر از جمع‌آوری کمک برای بازسازی غزه قلمداد کرد.
Out of this conference must come not just money.
نتیجه این کنفرانس نباید تنها پول باشد، بلکه باید تعهدی همگانی باشد برای کار در جهت دستیابی به صلحی که آمال همگی از جمله اسرائیلی‌ها، فلسطینی‌ها و همه مردم این منطقه را تأمین کند.
گفتگوهای صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل که یکی از اولویت‌های وزیر خارجه آمریکا از زمان روی کار آمدنش بود، علی‌رغم تلاش‌های بی‌وقفه او از حدود 6 ماه پیش به حالت تعلیق درآمده است. ایجاد دولت وحدت ملی بین فتح و حماس از یک سو و ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیل در شرق بیت المقدس از سوی دیگر از جمله موانع پیش روی این گفتگوها خوانده شده است. اما یکی دیگر از اهداکنندگان روز یک شنبه قطر بود که متعهد شد 1 میلیارد دلار به بازسازی نوار غزه کمک کند و امارات متحده عربی هم با کمک 200 میلیون دلاری به این جمع پیوست. کشورهای کمک کننده این کمک ها را از طریق تشکیلات خودگردان فلسطینی که رهبری آن با محمود عباس است به نوار غزه اهدا می کنند. محمود عباس در نشست قاهره خطاب به کشورهای شرکت کننده گفت که دولتش برنامه بازسازی را با مسئولیت و شفافیت و در همکاری با سازمان ملل متحد، سازمانهای اقتصادی بین المللی، جامعه مدنی و بخش خصوصی انجام خواهد داد. درگیری نظامی حماس و اسرائیل در نوار غزه سومین درگیری در 6 سال گذشته و خسارت بارترین آنها بود. در این جنگ 50 روزه بیش از 2000 فلسطینی کشته، 11000 تن مجروح و حدود 100000 نفر بی خانمان شدند. حال که سازمان ملل متحد از یک سو و جامعه بین المللی از سوی دیگر در صدد کمک به نوار غزه برآمدند، خبرگزاری های بین المللی این سوال را مطرح کردند که با توجه به محاصره غزه از سوی اسرائیل و مصر، این کمکات چگونه به بازسازی این منطقه منجر خواهد شد؟ اسرائیل که به نشست قاهره دعوت نشده بود، پاسخ این سوال را توسط وزیر خارجه‌اش ویکتور لیبرمن داده است که گفت هر گونه تلاشی در این زمینه باید با رضایت، همکاری و فعالیت دولت اسرائیل انجام شود.
گزارش هانا کاویانی را شنیدید. اما در انتها همراه بشیم با همکار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
27 بازیکن فوتبال ایران که پیش از این کارت‌های معافیت سربازی آنها از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی باطل شده بود، به فدراسیون فوتبال احضار شدند. رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته احضار این بازیکنان برای ارائه دفاعیات خود درباره کارت‌های معافیتشان است. علی اکبر محمدزاده تأیید کرده کارت‌های معافیت این بازیکنان جعلی نیست، اما تأکید کرد مقدماتی که برای گرفتن کارت‌های معافیت طی شده دارای اشکال و ایراد است. تیم ملی فوتبال آلمان قهرمان جام جهانی 2014 دیشب در دومین دیدار در گروه دی مرحله مقدماتی یورو 2016 در ورزشگاه شهر ورشو با 2 گل به لهستان باخت تا مهمترین شگفتی این بازی‌ها رقم بخورد. این اولین پیروزی فوتبال ملی لهستان مقابل ژرمن‌ها بود. دیشب همچنین در این گروه ایرلند با 7 گل جبل الطارق را در هم کوبید و اسکاتلند 1-0 گرجستان را برد. در گروه F دو بازی رومانی با مجارستان و فنلاند با یونان به تساوی 1-1 انجامید و ایرلند شمالی با 2 گل از سد جزایر فارو گذشت و در گروه آی ارمنستان و صربستان و آلبانی و دانمارک به تساوی 1-1 رضایت دادند. این بازی ها امشب پیگیری می شود که در مهمترین دیدارها اسپانیا به میهمانی لوکزامبورگ می رود و انگلیس با استونی بازی می کند. در 2 دیدار مهم تدارکاتی و دوستانه فوتبال ملی که روز شنبه انجام شد، برزیل و آرژانتین در ورزشگاه ملی شهر پکن پایتخت چین در حضور 80,000 تماشاگر به مسافه هم رفتند که در پایان طلایی پوشان برزیلی با 2 گل به پیروزی رسیدند. فریبرز فریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا در 19:30 تهران. خبرها رو بشنویم و بعد از خبرها بمونید تا بخش دیگه از برنامه صدای دیگر پخش بشه.
سلام شنوندگان عزیز. انفجارهای متعدد روز یکشنبه مناطق مختلفی در غرب و شمال عراق را لرزاند و ده‌ها کشته بر جای گذاشت. به دنبال یکی از این انفجارها در منطقه رمادی در استان انبار، ژنرال احمد دولیمی فرمانده پلیس این استان کشته شد. این انفجار هنگامی روی داد که کاروان نظامی حامل این فرمانده از منطقه‌ای که به تازگی نیروهای داعش پس گرفته شده بود عبور می‌کرد. 3 مهاجم انتحاری هم در 80 کیلومتری شمال بقوبه با انفجار خودروی بمبگذاری شده باعث کشته شدن دست کم 22 نفر شدند. در جنوب بقوبه هم 6 نفر غیر نظامی با انفجار بمب در یک بازار کشته شدند. مقام‌های انتظامی استان سیستان و بلوچستان از واژگونی یک خودروی یگان ویژه نیروی انتظامی در محور زاهدان بم خبر دادند. این خودرو برای کمک رسانی به هواپیمای سقوط کرده این نیرو به منطقه رفته بود. ایوب شرافتی رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان به خبرگزاری فارس گفته است که بر اثر واژگونی این خودرو 1 نفر کشته و 9 نفر مجروح شدند. رئیس قوه قضایی ایران میگوید به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌هایی را داده که به گفته او نسبت به انعکاس مفاسد بزرگنمایی میکنند. آیت الله صادق لاریجانی روز یکشنبه از اینکه روزنامه‌های به گفته او زنجیره‌ای اسم فردی را که پرونده‌اش هنوز در دادسراست مطرح میکنند انتقاد کرد. انتقاد رئیس قوه قضاییه ایران از رسانه‌ها در حالی مطرح می‌شود که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه از تحقیق از 3 وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود. هزاران نفر از مخالفان دولت جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در گردهمایی خواستار کنارگیری الهام علیوف از قدرت شدند. به گزارش بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حاضران در این گردهمایی که در استادیومی در اطراف شهر باکو برگزار شد، همچنین خواستار پایان دادن به آزار فعالان حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی و نیز نزدیکی بیشتر جمهوری آذربایجان به اتحادیه اروپا شدند. مسئولان شهرداری باکو با این شرط که این گردهمایی در یک استادیوم در خارج از شهر برگزار شود، با برگزاری آن موافقت کرده بودند. و آزمایش‌های اولیه بر روی یکی از کارکنان بیمارستان در شهر دالاس آمریکا نشان می‌دهد که او ناقل ویروس ابولا است. این فرد در بیمارستانی کار می‌کند که هفته گذشته 1 نفر در آن به دلیل ابتلا به بیماری ابولا درگذشت.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرهای شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه بخش دیگه از برنامه هفتگی زنان رادیو فردا رو میشنوید. صدای دیگر با رویا کرمی مشت همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما هم بود.
One child, one teacher, one book and one pen can change the world.
این صدای دختر بچه ایست که جهان را تکان داد. او فریاد می زند یک کودک، یک معلم، یک کتاب و یک قلم می تواند جهان را تغییر دهد. ملاله یوسفزایی، دختر بچه مجروح و ترور شده دیروز، امروز یکی از نام‌آورترین زنان جهان و از برندگان جایزه صلح نوبل است. او تولد 16 سالگیش را سال پیش در سازمان ملل با این سخنان جشن گرفت.
دوستان عزیز، من امروز بر حق تحصیل زنان و دختران متمرکز شدم، چرا که طالبان بیش از هر چیز از آن رنج می‌برند. زمانی بود که زنان فعال مدنی از مردان می‌خواستند برای حقوقشان به پا خیزند، اما این بار ما این کار را خودمان خواهیم کرد. من به مردان نمی‌گویم درباره حقوق زنان سخن نگویند، بلکه بیشتر بر استقلال زنان برای مبارزه برای خود و حقوقشان تاکید می‌کنم.
حتی شلیک طالبان هم نتوانست این صدا را آرام کند. دو سال پیش در همین روزها اتوبوسی که مثل همیشه دانش آموزان دختر را از مدرسه در دره سوات پاکستان به خانه باز می‌گرداند، با دستور یک گروه از طالبان در یکی از مناطق پرتردد شهر متوقف شد. یکی از اعضای طالبان وارد اتوبوس شد و با صدای بلند فریاد زد ملاله، و پس از آن شلیک سه گلوله برای لحظه‌ای و فقط لحظه‌ای سکوت را بر اتوبوس، منطقه و حتی شهر حاکم کرد. طالبان اما نه ملاله را توانست ساکت کند و نه 9.5 میلیون دانش آموز پاکستانی را که دو روز بعد به خیابان‌ها آمدند تا نشان دهند که دیگر شلیک گلوله نمی‌تواند آنها را از تحصیل باز بدارد. ملاله دوران درمان و نقاهت خود را در حالی در بریتانیا سپری کرد که از 11 سالگی با انتشار خاطرات روزانه‌اش از دشواری‌های زندگی یو تحصیل در مناطق تحت کنترل طالبان سخن گفته بود. همین تلاش او باعث شده بود که جایزه ملی صلح پاکستان به خاطر خدمات فوق‌العاده‌اش برای پیشبرد صلح در منطقه بسیار خطرناک سوات پاکستان به او اهدا شود. بنیاد بین‌المللی حقوق کودکان هم در سال 2012 ملاله را نامزد دریافت جایزه بین‌المللی صلح کودکان کرده بود. ملاله در سال 2013 هم توانست برنده جایزه بین‌المللی سیمون دو بوار شود. شهرت ملاله و این جایزه های متعدد را نه گلوله هایی که بر گردن و پیشانیش نشست برایش به ارمغان آورد، نه مبارزه‌اش با مرگ در بیمارستان های پاکستان و بیرمنگام بریتانیا. نام ملاله، دختر 17 ساله پاکستانی، اکنون تنها به دلیل تلاشش برای ادامه تحصیل و رفع تبعیض از دختران در میان برندگان جایزه صلح نوبل جای گرفته است. ملاله اکنون سومین زن مسلمانی است که برنده این جایزه جهانی شده. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، در مورد ملاله یوسفزایی میگه
این دختر در حقیقت از سالهای قبل، از زمانی که 11 سال داشته، با نوشتن و از طریق ابراز مخالفت خودش با کسانی که آموزش دختران را قبول ندارن یا به زنها ظلم میکرد در این منطقه، یعنی طالبهای منطقه، در عمل به یه نوعی به نماد سمبل مقاومت زنها تبدیل شده بود و همین جایگاه ویژه‌اش با وجود سن خیلی کمش و گفتمانی که این میتونست در بین زنای اون منطقه جا بندازه و مقاومتی که به وجود بیاره، همین باعث میشد که تا این حد بهش تنفر و کینه وجود داشته باشه، تا این اندازه که به سراغش برن و یه دختر 14 ساله رو بخوان ترور بکنن.
اما حق تحصیل تنها حقی نیست که طالبان تلاش میکنه از زنان و دختران پاکستان و افغانستان بگیره. سعید پیوندی،
آمار سازمان ملل نشون میده که 1/3 زنان کشورهای مثل پاکستان پیش از رسیدن به 18 سال ازدواج میکنن و این یه فاجعه است برای یه جامعه، و ملاله نماینده نسلیه که در حقیقت علیه این فاجعه قیام میکنه.
9 اکتبر سال 2012 گلوله طالبان در پیشانی و حنجره ملاله جا گرفت. 10 اکتبر سال 2014 نامش در میان برندگان جایزه صلح نوبل اعلام شد و 11 اکتبر روز شنبه روز جهانی دختر بچه ها نام گرفته، روزی که در آن جهان برای ساختن زندگی بهتر برای دختر بچه ها تلاش خواهد کرد. شاید تلاش های ملاله برای رفع تبعیض تحصیلی برای دختر بچه ها روزی به نتیجه برسد. شاید روزی برسد که هر دختر بچه‌ای به کتاب، قلم و معلم دسترسی داشته باشد. اما هنوز بسیارند دخترکانی که قربانی تعصبات محلی و تصمیم گیری های خانوادگی می شوند. آنها هنوز کودکند، گیریم که لباس سفید بپوشند و ماتیک روی لبهایشان نمالند. آنها کودکند، این را از شیوهی گل در دست گرفتنشان هم می شود فهمید. هرچند شاید بسیاری از این تازه عروسان کوچک نه لباس سفید توری بپوشند و نه گل در دست بگیرند. حکایت حکایت دختر بچه‌ای است که پیش از آن که بفهمند به خانه بخت می‌روند و پیش از آن که بدانند همسر می‌شوند و مادر می‌شوند و پیر می‌شوند بیان که جوانی کنند. همراه هستیم با رایحه مظفریان، کارشناس ارشد جمعیت شناسی، که تحقیق گسترده‌ای در مورد ازدواج دختر بچه‌ها در ایران انجام داده. خانم مظفریان، وضعیت ازدواج دختر بچه‌ها در ایران چطوره؟
این موضوع نه تنها یک پدیده جدید نیست، بلکه پدیده‌ای هم نیست که تنها مختص به جامعه ایران باشه، بلکه سراسر جهان با پدیده ازدواج زودهنگام کودکان درگیر هستند. ولی به دلیل اینکه در سال‌های اخیر مخصوصا از سال 1385 به بعد آمارهای مدونی رو سازمان ثبت اخبار و بعدش هم سازمان آمار کشور منتشر کردن و طی سرشماری‌هایی که از تمام کشور انجام گرفته، در سه گروه سنین زیر 10 سال، 10 سال تا 14 سال و 15 تا 19 سال، البته سنین‌های بعدی رو هم بررسی کرده، آمارها رو منتشر کرده، این پدیده قابلیت بررسی بیشتری پیدا کرد. به عنوان مثال شاید بتونم به شما بگم تعداد ازدواج دخترانی رو که سازمان ثبت احوال در سال 90 ثبت کرد، 220 مورد ازدواج دختر کمتر از 10 سال، نزدیک به 40,000 مورد دختر 10 تا 14 سال و نزدیک به 29,000 مورد دختر 15 تا 19 سال ثبت شده. ماده یک که کنوانسیون حقوق کودک میگه که تمام افرادی که زیر 18 سال سن دارن کودک محسوب میشن، اما در کشورهای اسلامی و اون سنی رو براشون مطرح میکنه که شرع در نظر میگیره.
خانم مظفریان، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی دختری که به سن بلوغ میرسه دیگه کودک محسوب نمیشه. رسیدن به بلوغ رو چطور تشخیص میدن؟
که اون رو بر اساس دو مورد میسنجن، یکی این که به رشد رسیده باشه و یکی این که به بلوغ رسیده باشه. برای بلوغ هم قوانینی تعیین کرده، سه شرط گذاشته و برای رشد هم اون رو موکول میکنه به نظر پزشک قانونی. اما اون چیزی که اهمیت داره، طبق آماری که من در سال 90 به شما دادم در مورد دختران، مثلا آمار 91 رو الان به شما بدم، 187 مورد دختر زیر 10 سال، نزدیک به 40 بیش از 40,000 مورد 10 تا 14 سال و بیش از 26,000 مورد 15 تا 19 سال جز مواردی هستن که ازدواجشون ثبت شده. اما میدونیم و بدون کتمان هست این موضوع که ازدواج‌های ثبت نشده هم در ایران رواج دارن و مشکل اساسی این هست که در قانون 1041 قانون مدنی ایران آمده که دختر زیر 13 سال و پسر زیر 15 سال برای ازدواجش نیازمند هست به حکم دادگاه صالح و اجازه ولی. در این شرایط پدر میتونه که مثلا 9 ساله 10 ساله دخترش رو شوهر بده و اون شوهر صبر کنه تا دختر به 13 ساله برسه و ازدواج رو ثبت کنه. بنابراین ما ازدواج‌های را هم میتونیم در نظر بگیریم که ثبت نشده باقی مونده.
خانم مظفریان، جز فقر چه دلیل دیگری برای این ازدواج‌های زودهنگام وجود داره؟
خب واقعا مهمترین مسئله این هست که فقره، ولی شاید فقر تنها عامل ازدواج این کودکان نباشه. درسته که به دلیل فقر والدین حاضر میشن که دخترانش رو شوهر بدن، چون هم بابتش پول دریافت میکنن، شیربها یا مهریه در قوانین رایج ازدواج ایران هست دریافت میکنن، ولی در حتی یک نونخور هم از خانواده کم میکنن. ولی ماجرا سر این هست که عوامل فرهنگی بسیار متعددی هم در اون اجتماع وجود داره. اینکه مثلا دختری در همین مناطق روستایی نشین تا سن 11 سالگی مخصوصا با عوض شدن نظام آموزش کشوری نمیتونه بیشتر از این درس بخونه، چون مثلا در روستاش دیگه مدرسه‌ای وجود نداره که بره درس بخونه، عملا کاری هم در اون خونه نداره انجام بده. پس مثلا این در همون سنین شوهر داده میشه تا دیگه بره تکلیف زندگیش مشخص بشه. این موضوع فرهنگی، موضوع فرهنگی در اینه که به هر حال دختر معمولا، این هم در میتونه گذشته داریم که مردها دختران سنین پایین رو ترجیح میدن، چون این دخترها از نظر تمام مسائل جنسی چشم و گوش بسته هستن و قابلیت تربیت شدن دارن. بنابراین یک موردش میتونه فرق باشه، یک موردش میتونه مسائل فرهنگی باشه، یک موردش مخصوصا در این سالهای اخیر نظام بسیار غلط آموزش و پرورش باشه که اتخاذ شد در این سالهای اخیر. مورد دیگه‌اش هم بی فرهنگی و عدم آگاهی و آموزش صحیح به خانواده ها باشه. بنابراین خیلی علل متعددی وجود داره.
و برای ما بگید که این ازدواج‌های زودهنگام چه تأثیری بر زندگی این بچه‌ها میگذاره؟
ازدواج ابتدای شروع یک حلقه است، حلقه ای که ممکنه به کودک سرپرستی ختم بشه، به کودک بیوگی ختم بشه، به کودک والدی ختم بشه و در نهایت به طلاق ختم بشه. بارها و بارها شده در مقالات متعدد تأثیرات طلاق در فرزندان، طلاق فرزندان پدران و مادرانی که از هم جدا شدن مورد مطالعه قرار گرفته، ولی هیچ پژوهشی انجام نگرفته که ببینن در کودکانی که خودشون قربانی طلاق‌های زودهنگام میشن چه نتایجی روی این افراد خواهد داشت. همونجور که ازدواج یک پدیده دو سویه هست، یعنی پدیده هست که بین زن و مرد یک پیمان زناشویی ایجاد میکنه، در مقابلش ما پدیده دیگری هم داریم به اسم طلاق که اون هم آمارش در کشور کم نیست. در مورد پسرها هم ما آمارهایی داریم. در مورد پسران کمتر از 15 سال در سال 1391 359 مورد و در سال 1390 742 مورد و البته 1389 1452 مورد ازدواج پسر کمتر از 15 سال ثبت شده. و وقتی که ما به جدول‌های دیگه مراجعه می‌کنیم که اسمش هست توزیع سنی زوجین یا زوجها در زمان ازدواج، می‌بینیم که تعداد بیشماری از این پسرها با زنانی ازدواج می‌کنند که 20 سال یا 30 سال باشون اختلاف سن دارن. و البته پدیده طلاق در مورد همین پسرها هم حاکم هست و فکر میکنم که باید در مورد موضوع پسرها هم این مسئله طلاق و ازدواج مورد نگرانی قرار بگیره و بهش توجه بیشتری.
با پایان گفتگو با رایحه مظفریان جمعیت شناس ساکن ایران به پایان برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد این برنامه و مسائل مطرح شده در اون با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.